بلافاصله اون 24 ساعت 24 درصد میره به 38%.
بله.
و جمعیت جهان هم در بر میگیره.
کشورهای دیگه هم اضافه خواهند شد به ترتیب.
بله. یعنی فقط اینا نیست، میخوام بگم که این ناکامی که رژیم، یعنی سیستم و سرش، صدرش آمریکا داره در جهان باش مواجه میشه متعدده. ما اینجا داشتیم به مشخصا به بخشی از اینا اشاره میکنیم که به اصطلاح خیلی خیلی امروز برملا شدند، که مثل ادوارد اسنودن. ادوارد اسنودن یکیشه دیگه.
بله بله،
خیلی ادوارد اسنودنی که به ما یاد میده در تمام این مدارکی که ایشون داره و بیرون میده ما یاد میگیریم ازش. ببین در خود آمریکا امروز تقریبا هر روز 12 نفر از سربازان از جنگ برگشته خودکشی میکنن. هر روز 12 نفر از سربازانی که از افغانستان و از عراق برمیگردن خودکشی میکنن. شما توجه بکنید که سربازانی که از جنگ ویتنام برگشتن اصلا خودکشی داخل اونا حتی 1% هم نیست.
بله بله.
چرا اینجوری شده؟ چرا اینجوریه؟ دقیقاً روشنه. درسته که مردم ویتنام برای آزادی خودشون مبارزه کردن، ولی یه حقیقتیه که وقتی که سربازان آمریکایی به ویتنام حمله کردن با نیروی بزرگ ویتکانگ، یک چریکی بزرگ روبرو بودن، در واقع جنگ میکردن، یا اونا اینا رو میکشتن یا اینا اونا رو. ولی امروز این جوانانی که خودشون رو میکشن برمیگردن در آمریکا خودکشی میکنن.
بله.
بعد از 1 سال، بعد از 2 سال، بعد از 3 سال، بعد از که چه زمانی رفتن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینا بچه کشتن اونجا. درست. زنان رو کشتن.
بله.
افراد پیر رو تو خونه ها کشتن.
بله.
اصلا یک سربازی رسمن و اسمن یه سربازی باشه اونو بگیرن بکشن اتفاق نمیفته، در صورتی که در جنگ ویتنام، در جنگ کره ارتش آمریکا قوی بود، با ارتشایی میجنگید که خوب ضعیف بودن. در مورد ویتنام که اصلا اونام ضعیف هم نبودن، آمریکایی‌ها رو بالاخره از ویتنام بیرون کردن.
بله.
ولی علت این که خودکشی ها در داخل این بخش از سربازان از جنگ برگشته ویتنام بعد از نزدیک به 38 سال، شما اگر توجه کنید میبینید که درصد خودکشی بین اون جوانان که حالا سنی ازشون گذشته حتی 1% هم نیست، ولی سربازان که از لیبی، از کشور مخصوصا افغانستان و واقعا به ویژه عراق برگشتن اینا خودکشی میکنن. چرا؟ برای اینکه میان اینجا بعدن اینا با یه مرضی روبرو میشن. خب این دانش از کجا میاد؟ از واشنگتن پست، از نیویورک تایمز، از دیگر رسانه های گروهی، از سی این این؟ نه، اونا که اصلا حتی بدونه، اگر بدونه
تشویق میکنه،
تنها وظیفهشون اینه که اینو کاملا لاپوشانی بکنه.
بله.
این از ادوارد اسنودن میاد.
بله.
که قول داده که بیشتر این مدارک رو بده بیرون. این مدارک از خود اسنودن نیست، که اسنودن نرفته که ریسرچ بکنه، پژوهش بکنه ببینی چند درصد. اینا مدارک دولتی هستن.
بله.
مدارکی هستن که خود سازمان ها، نهادهای دولتی برای NSA، National Security Agency، به اصطلاح امنیت ملی آمریکا تهیه کردن.
بله.
آژانس امنیت ملی آمریکا. اینی که خیلی این مسائل دقیقا نشون میده که جهان ما در یه جهتی میری که من امیدوارم، چون یه آدمی هستم که بالاخره اون خط ایمان دارم که مردم جهان وقتی که سر دو راه میرسن یک راه درستری رو انتخاب میکنن،
یه
سوی بربدیت نمیرن. امروز جهان ما مثل این که میره طرف یک جهانی دو قطبی.
بله.
نه تک قطبی. ببین در... ما به هیچ وقت.
بله. در واقع داره نشون میده که آگاهی های مردم رو به سمت یک زندگی بهتر، یک زیست بهتر در سلامت
زمانی بیشتر برای ماها در کشورهای در بند پیرامونی جهان سوم هستیم، در آمریکای لاتین، در آسیا، در آفریقا و مخصوصا در خاورمیانه که ما هستیم، برای ما بهتره. ما میتونیم به اون آرزوها و خواسته هایی که خیلی مشروعن، به حقن، به اون آرزوها و تقاضاهای خودمون،
خواسته های بیشتر حق و طبیعی
مبارزه هست، مبارزه رو میکنیم، ولی در جریان این مبارزه ما بیشتر میتونیم به این آرزوها و خواسته ها و
امکانش بیشتره. بله دقیقاً. جا پاسا بنام، نکته مهم همین آگاه شدن انسانه. اگه ما هممون اینقدر متعهد و مسئول خودمون رو بدونیم که اطلاعات رو به هر دیگر انسانها بدیم، مطمئنن بشریت در یک راستای بهتری حرکت خواهد کرد. از این جهل و جنون و خون و خرافات بیرون میاد، از این حیوانیت و از این اندیشه جنگلی به انسانی، به موجودی یا آدم هایی که در راستای انسانی حرکت خواهند کرد نزدیک خواهد شد. این وظیفه واقعا فرد هر انسانی بشریست در روی زمین، در این کار ما اینه که آگاهی ها رو بدیم، اطلاعات درست رو بدیم، مردم هم تصمیم گیری درست خواهند کرد. شک نکنیم اگر ممکنه اقلیتی نکنند، اقلیتی همچنان مرد خور باشند و مرد پرست و بعد خون پرست، ولی اکثریتی به سمت راهی درست خواهند رفت.
این در تاریخ هم چندین بار اتفاق افتاده و این راه مسیر درستر و دموکراتیکتر و مردم جهان هر کجا بودن به اصطلاح انتخاب کردن و در اون مسیر هم به جلو رفتن. و این خیلی مهمه. مثلا در تاریخ خودمون ایران، در تاریخ کشورمون ایران، ما همیشه شاهد این امر بودیم که وقتی که جهان چند قطبی و دو قطبی بوده، مردم ایران در کسب بخشی از خواسته‌های خودشون در اون مقاطع مختلف تاریخی به پیروزی رسیدن.
بله.
و این در مورد تمام کشورها صدق میکنیم. بله. و علائمی که داریم، مثلا علائمی رو که ما اشاره کردیم بهش، علائم ناکامی این نظام، به ما این امید رو میده که یه نگاه امیدوارانه به آینده داشته باشیم و ببینیم که این تلاطمات در سراسر جهان فقط جنبه منفی نداره، جنبه مثبت هم داره. حالا امروز ما صحبت کردیم راجع به مقاومت مردم فلسطین.
بله.
در نوار غزه.
بله.
شما میدونید که نوار غزه متراکمترین منطقه جهانه.
بله.
یعنی شما اگر یک شهر کوچکی رو در نوار غزه، مثلا شهر غزه رو که پایتختش رو بگیرید، این شهر کوچک نوار غزه نزدیک به 400,000 جمعیت داره. خب شما مقایسه بکنید منطقه زمینی نوار غزه رو، شهر غزه رو با شهر تبریز. شهر تبریز 12 برابر شهر نوار غزه هست.
بله.
و مثالهای زیادی میتونیم بزنیم. همین شهر واشنگتن که پایتخت آمریکاست و یکی از کوچکترین شهرهای آمریکاست و 460,000 جمعیت داره، این 445,000 نفر جمعیت داره. بله. این شهر نزدیک به 12 بار بزرگتر از شهر، یعنی که تمام شهرهای نوار غزه متراکمترین شهرهای جهان هست. و دهکده هایشون هم همینجور، اینا مقاومت میکنن. حالا شما تصور بکنید که سوالی میشه که آخه چرا اینا مقاومت میکنن؟ ببین یکیش اینه که بالاخره یاد گرفتن که مقاومت بکنن، دومی هم اینشه که اصلا امکان این که اینا مقاومت نکنن وجود نداره. باید مقاومت بکنن چون کشته میشن، با مقاومت ممکنه نجات پیدا بکنن. این به این حالت رسیده ها. یعنی امروز مردم نوار غزه راه دیگری به غیر از مقاومت ندارن.
بله حتی خودشون هم میگن ما سرخپوستای آمریکا نیستیم که بخواید ما رو از روی زمین پاک کنید.
اون وقت خب حالا به قول معروف میگن که تمدن انسان، تاریخ تمدن انسان مطالعه رابطه منابع طبیعی با منابع انسانیه.
بله
تو منابع طبیعی داری، زمین مثلا، انسان بیاد کشت میکنه، کشت و زرع میکنه، گندم به وجود میاد و حتی چیزهای تکنولوژیکی اینا از اونجا میاد. یعنی انسان و طبیعت، منابع طبیعی و منابع انسان. شما مقایسه بکنید نوار غزه بیشتر از اکثر کشورهای خاورمیانه تحصیل کرده داره. ببینید خیلی ها، این خیلی مهمه. یعنی شما وقتی که میرید نوار غزه متراکم ترین، پر از تراکمه دیگه، تراکم جمعیت اونجا بالاست.
بله
خب مردمانشون تحصیل کردن در خود همین آمریکا، من یه مثالی بزنم، از تمام این دانشگاه هایی که وجود داره 12% دپارتمنت های تاریخ که اونجا تاریخ تدریس میکنن در دانشگاه ها دست فلسطینی هاست.
بله.
مدیرشون، اکادمیک دین هاشون فلسطینی هستن. اصلا خیلی جالبه این. آلمانی ها نیستن، فرانسوی ها نیستن، ایرانی ها نیستن، کره ای ها نیستن که جمعیت بسیار بسیار بالایی دارن تا جمعیت فلسطین. این که خیلی ها تعجب میکنن وقتی که من میگم این موشک هایی که از درون نوار غزه به سوی اسرائیل میشه، همهشون به اسلام ملیتانت ها و جنگجویان حماس نیستن. همین نوار غزه، دوباره عرض بکنم، خود مصری ها میگن 100% مهندسین شیمی و مهندسین الکترونیکی در نوار غزه بیشتر از چینه.
بله.
درصدشون.
بله.
درصد جمعیت مصر رو در نظر بگیرید، نزدیک به 85 میلیون با نوار غزه که 1,800,000 نفرن. 100% انجینرها، یعنی مهندسین برگ و مهندسین الکتریسیتی و غیره، بیشتر از 100% چیزا مهندسین در مصر هستن که مصر مقام اول رو در خاورمیانه داره. حتی ترکیه و ایران بعد از مصر هستن. خب این علامت چیه؟ این علامت رزیستانس، یعنی اینا راه دیگه نداره، باید مقاومت بکنن.
بله.
وقتی که اسرائیلی ها اومدن، اگه یادتون باشه، 3 از جوانان اسرائیلی در ساحل غربی، در بخش ساحل غربی اینها ربوده شدن و بعد از 2 هفته اینها جسدهاشون پیدا شد، کشته شده بود.
بله.
درسته؟
بله.
تا کنون نه سازمان ملل متحد، نه دولت آمریکا، نه دولت اسرائیل نیومدن با ما یک مدرکی ارائه بدن که اینا رو کی کشت.
بله. بله.
ولی قبل از اینکه این ریسرچ و این پژوهش رو بکنن، ماها را مطلع بکنن که بالاخره این 3 جوان بیگناه کیها ربودن و کیها کشتن.
بله.